بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين فلا يعتبر معه ملاحظة التأكيد بين المتغيرين واعتبار كون مجموعهما بما هو كذلك واحدا بل يكون لهذا ذلك مخلا استلزام المغايرة بالجزئية والكلية. در این تنبیه سوم عنوانی که محل بحث هست و در جلسه قبل هم به مقداری توضیح دادیم این است که ملاک صحت حمل در قضایای حملیه چیه؟ گاهی اوقات به جای این تعبیر در مباحث خارج اصول یک تعبیر دیگری دارند و اون این است که آیا در قضایای حملیه بین محمول و موضوع باید مغایرتی باشه یا اینکه مغایرت بین محمول و موضوع اعتبار نداره. مرحوم آخوند همونطوری که توضیح دادیم ایشون فرمودن که در قضایای حملیه باید بین محمول و موضوع از یک جهت اتحاد باشه، از یک جهت مغایرت باشه و به عبارت اخرى مرحوم آخوند همان ملاکی که در قضایای حملیه به نحو متعارف هست همان رو بیان فرمودند و از قائلین به اعتبار مغایرت هستند که بین موضوع و محمول باید مغایرت باشه در قضایای حملیه. بعضی از بزرگان و اعاظم مثل امام رضوان الله تعالی علیه اینها مبناشون این است که در قضایای حملیه تغایر بین محمول و موضوع اعتبار نداره و حمل و شیء علی نفسه رو اثبات می فرمایند که جایزه و استشهاد می کنند به قضیه الانسان و انسانون یا زیدون زیدون که این رو انشاءالله در محل خودش نظریه ایشون رو ملاحظه می فرمایید. مرحوم آخوند بعد از این که نظر خودشون رو بیان فرمودن نظریه صاحب فصول رو ذکر می کنن. صاحب فصول اصل این مطلب رو قائله که بین محمول و موضوع در قضایای حملیه باید از یک جهت اتحاد باشه، از یک جهت مغایرت باشه. اما فرموده است که این اتحاد و مغایرت دو نوعه. یک نوع این است که اتحاد حقیقیه، مغایرت اعتباریه، مثل قضیه زیدون انسانون یا زیدون ناطقون یا الانسان ناطقون که اینها اتحادشون حقیقیه، در عالم واقع یک وجود واحده که هم عنوان زید رو داره و هم عنوان ناطق رو داره. اما تغایرشون یک تغایر اعتباری در ذهن بین عنوان ذهن و عنوان ناطق تغایر وجود داره. این یک نوع دوم عکس این هست. صاحب فصول فرموده گاهی تغایر اعتباری نیست، تغایر حقیقیه، اما وحدت و اتحاد اعتباری هست. برای توضیح این مطلب ایشون این مثال رو زدن، فرمودن که ما اگر این سه تا عنوان رو داشته باشیم، عنوان بدن، عنوان نفس و عنوان ناطق، ما بخواییم خود همین ها رو بینشون قضیه تشکیل بدیم نمیشه. بدن، نفس، ناطق، ما نمیتونیم بین اینها قضیه رو تشکیل بدیم، بلکه باید بیاییم بین این بدن و نفس که تغایر واقعی بینشون وجود داره یک وحدت اعتباری درست بکنیم، یک واحد اعتباری رو در نظر بگیریم، بگیم بدن و نفس اینها به منزلت شیء الواحد. وقتی که یک وحدت اعتباری بین این دوتا در نظر گرفتیم، اسمم براش میگذاریم به نام انسان. این انسان رو میاییم با ناطقون بینش قضیه تشکیل میدیم. یا مثلا در قضیه زیدون علمون، بین زید و علم تغایر واقعی وجود داره. ما نمیتونیم اینجا بیاییم علم رو حمله بر زید بکنیم. پس چه باید بکنیم؟ باید بیاییم اول بین زید و علم که بینشون تغایر واقعیه یک وحدت اعتباری رو لحاظ بکنیم، بعد بیاییم قضیه تشکیل بدیم، بگیم زیدون و علمون، علمون با واو عاطفه میاییم بین زید و علم یک وحدتی را اعتبار میکنیم، میشه زیدون و علمون، علم. از اینجا صاحب فصول آمده یک ضابطه ای رو ارائه داده، و ضابطه ای که ارائه داده فرموده در مواردی که بین دو چیز تغایر واقعی وجود داره، ما اگر بخواهیم قضیه حملیه تشکیل بدیم سه شرط لازم داره. شرط اول این است که یک وحدتی را بین این دو شیء اعتبار کنیم. اعتبارم در اختیار اعتبار کننده است. انسان بیاد بین زید و علم یا بین بدن و نفس اعتبار کند که این دوتا به منزلت شیء الواحده. شرط دوم فرموده است که این دوتا نسبتشون به یک دیگر نسبت به شرط لا نباشه. بدن نسبت به نفس به شرط لا نباشه و بالعکس. نفس هم نسبت به بدن به شرط لا نباشه. شرط سوم فرموده است که ما بیاییم مجموع من حیث المجموع را در نظر بگیریم و محمول را به این مجموع من حیث المجموع اثنات بدیم. در قضیه بدن نفس ناطق، ناطق رو بیاییم به مجموع من حیث المجموع بدن و نفس نسبت بدیم، نه به هر کدام یکی از اینها مستقلن. اگر ما این سه تا شرط را که یک وحدت بین اینها اعتباریه، دو نسبت این دوتا هر کدام به هم لا به شرط باشه نه به شرط لا، و سه مجموع من حیث المجموع رو ما در نظر بگیریم و محمول رو به این مجموع من حیث المجموع اثنات بدیم، فرموده است اگر این سه تا شرط باشه در قضایایی که بین محمول و موضوع تغایر واقعی هست، ما میتونیم قضیه همدیگه تشکیل بدیم. این خلاصه نظریه صاحب فصوله که متاسفانه مرحوم آخون از جاهایی که ایجاد مخل داره همینجا با این بیانی که ما نظر صاحب فصول رو عرض کردیم ایشون بیان نفرمودن و خیلی به صورت تلگرافی نظریه ایشون رو ذکر کردن و مورد مناقشه قرار دادن. مرحوم آخون فرمان ما دو اشکال به صاحب فصول داریم. اشکال اول می فرماین که این بیانی که ایشون ذکر کرد لازمه این بیان این است که ما بیاییم جز را اسناد به کل بدیم، در حالی که بین جز و کل مغایرت وجود داره. یه مثالی عرض کنیم، انسان یک کل مرکبیه، یاد جزئی از انسانه. اگر بگیم الانسان و یدون، اسناد بدیم ید رو به انسان، این غلط. مرحوم آخون می‌فرماید شما هم آمدی در قضیه زیدون علمون میگید اول نیم بین زید و علم یک وحدتی را اعتبار می‌کنیم، میگیم زیدون و علمون، علمون در علم رو میاد هم میکنید در این مجموعه مرکب. پس آمدید علم را که خودش عنوان جزء برای اون مرکب داره، این جزء را به کل اسناد دادید، در حالی که جزء قابل اسناد به کل نیست، بین کل و جزء مغایرت وجود داره. برخلاف جزئی و کلی، بین جزئی و کلی مغایرت نیست به حسب واقع، اما بین جزء و کل مغایرت. اشکال دوم مرحوم آخون می فرمایند این قضایای متعارفی که ما داریم چه در باب تعاریف، وقتی میگیم الانسان و ما و ناطقون، و چه در غیر باب تعاریف، این قضایا همه مکذب شما. ما وقتی میگیم انسان ناطق است، هیچ وقت نمیگیم آقا این انسان یک واحد اعتباریه از یک مجموع مرکب از بدن و نفس. کسی نمیاد این حرف رو بزنه که شما آمدید مطرح میکنید. وقتی میگیم الانسان و ناطقون، هیچ کسی نمیاد بگه این انسان جای بدن و نفس نشسته، یک واحد اعتباریه و مرکب از دو جزئه. کسی این حرف رو نمیزنه. لذا این قضایای متعارفه، این مکذبه شما صاحب فصوله. به عبارت اخرى میفرماین همانطوری که در طرف محمول در این قضایا شما هیچ وقت نمیاد بگید ناطق این یک واحد اعتباریه، در طرف موضوع هم مسئله همینطوره. بعد مرحوم آخون میفرماین اگر کسی به همه عبارات صاحب فصول مراجعه کنه میبینه که اشکالات دیگری هم در کلام ایشون وارده. افترم صاحب فصول هم مثل مرحوم آخون این رو قبول داره که بین موضوع و محمود از یک جهت باید اتحاد باشه، از یک جهت تقانی. عرض کردن اون چه اول مسئله ذکر کردن که حالا این بحث رو بعضی ها اسمش رو این میذارن که آیا تغایر بین موضوع و محمود در قضایای همدیگه معتبره یا نه. مرحوم آخون ساز فصول و عده زیادی میگن بله تغایر معتبره. امام رضوان الله تعالی علیه و یه عده دیگه میگن نه اصلا در قضایای همدیگه تغایر معتبر نیست. خب حالا این نظر الان ساز فصول اصل تغایر رو قبول داره، پس چیه مطلبش با آخون؟ آخون میفرماید تغایر اعتباری وحدت حقیقی. صاحب فصول میگه نه عکسش هم میشه، عکسش که بگیم تغایر حقیقی وحدت اعتباری. این رو صاحب فصول میخواد بگه. در اینجا مرحوم آخون با صاحب فصول اختلاف داره. نه ببین میگه تغایر حقیقی اتحاد اعتباریه. اتحاد اعتباری یعنی چی؟ زید و عقل نه در وجودشون، نه در مفهومشون، نه در تصورشون در عالم ذهن هیچ تغایر بینشون نیست. اگر بخوایم قضیه زیدون علمون رو تشکیل بدیم باید چه بکنیم؟ باید یک وحدتی رو بین این دوتا اعتبار بکنیم. ما آخون با این مخالفه. ولا یعتبر و معهو، معهو مع این ملاکی که ما ذکر کردیم با این ملاک معتبر نیست. ملاحظت و ترکیب بین المتغایرین، که بیاییم بین دو چیزی که تغایر دارن ملاحظه ترکیب بکنیم. یعنی چه ملاحظه ترکیب؟ یعنی اعتبار و کون مجموعه ما، که اعتبار کنیم که مجموع متغایرین به ما و کذالک، یعنی به ما این که این مجموع متغایرین هم واحدن اعتبارن. درست کردن این اعتبار این نظریه صاحب فصوله. اون تا مرحوم آخون دیگه اینجا تمام اون جزئیاتی که صاحب فصول زحمت کشیده و بیان کرده نفرمودن. هر کدوم صاحب فصول میگه اونجایی که تغایر حقیقیه و وحدت اعتباریه با چه شرط ما میتونیم قضیه تشکیل بدیم، که مرحوم آخون یه شرطش رو بیان کرده و و اون شرط اول این است که اعتبار وحدت کنیم بین این متغایرین. شرط دوم گفتیم که این متغایرین به شرط لا نباشن، و شرط سوم این است که محمول رو به چی اسناد بدیم؟ محمول رو به خود اسناد بدیم. بعد می‌فرمان نه تنها معتبر نیست، بل یکونو. از اینجا شروع می‌کنن اشکال اول ساز فصول را. یکونو لحاظ ذالک، یعنی لحاظ این اعتبار بنده مخلن، مخل به حمله. چرا؟ لاستلزام المغایره بین الجزئیت و کلیت. مستلزم از این لحاظ مغایرت به جزئیت و کلیت. مراد جزء و کل، یعنی لازمش این است که موضوع در قضیه مرکب باشه، محمول جزء از این مرکب باشه، و ما بیاییم جزء رو به کل اسناد بدیم، در حالی که جزء و کل با هم مغایرن. و من الواضح ان ملاک الحمل هست. این لحاظ شما این مغایرت رو به دنبال داره، در حالی که ملاک هم لحاظ و لحظ اتحاد بین الموضوع و المحمول. از این مع شروع میکنن به اشکال دوم به مرحوم صاحب فصول، مع وضوح عدم لحاظ ذالک. ذالک یعنی همین تغایر عرض می شود اتحاد اعتباری، لحاظ ترکیب و اتحاد اعتباری. این وجود ندارد در تهدیدات. شما وقتی میگید علی انسان ناطق، طبق نظر شما صاحب فصول بر انسان جای مرکب نشسته باشه و سائر قضایا فی طرف الموضوعات، که همین مثال علی انسان ناطقون هست، بلا یلحظ در طرف موضوعات الا خود معانی موضوعات. کما هو الحال فی طرف محمولات. چطور در ناطقون ما نمیگیم ناطقون جای مرکب نشسته؟ خب در موضوعش هم علی انسان هم همین حرف رو بزنیم. ولا یکون حملها علیها، حمل این محمولات در این موضوعات نمی باشد الا به ملاحظت ما هما علیه، که ملاحظه اون چه که این دوتا یعنی موضوعات و محمولات در او هستند. ما هما علیه، اون چه که موضوعات و محمولات در او هستند چیه؟ من نهرین من الاتحاد، که یک اتحاد و مایی داشته باشن مع ما هما علیه من المغایره، یه مغایرتی هم داشته باشن اون چه که هما یعنی موضوع محمول در او هستن از مغایرت، ولو این که این مغایرت مغایرت اعتباری باشه، ولو این که به نحو من الاعتبار. فانقدح بذلک، با این بیان ما روشن شد فساد و ما جعله فی الفصول تحقیقا للمقام. فساد اون چه که در فصول بیان کرده به عنوان تحقیق برای این مقام، و در کلام فصول مواردی برای نظر و اشکاله که روشن می شود به تأمل و دقت نظر و امعان نظر. خب در تنبیه رابع بحث در این است که ما بعد از این که در تنبیه ثالث گفتیم بین موضوع و محمول باید یک مغایرتی باشه، بحث در این است که نوع تغایر چگونه باید باشه. این تغایر نوعش چگونه باید باشه؟ در این تنبیه و به دنبال این مسئله هستیم ما. گر قضیه زیدون ناطقون بین زید و ناطق یک اتحادی در عالم خارج وجود داره، در قضیه زیدون زارگون بین زید و خود زارگ یک اتحادی در عالم خارج وجود داره، اما بین ذات و مبدا در عالم خارج هیچ اتحادی وجود نداره. یعنی زید یک وجود مستقلیه، زرد نداره، زرد هم که عنوان مبدع رو داره خودش یک وجود مستقلیه. در نتیجه در این قضایا یک مغایرت واقعی بین ذات و مبدع، نه بین موضوع و محمول، بین ذات و مبدع مغایرت واقعیه وجود داره، بین موضوع و محمول اتحاد واقعیه. کمان که در تنبیه قبلی گفتیم بین زید و زاره اتحاد واقعی هست، اما بین زید و زرد یعنی بین ذات و مبدع تغایر وجود داره. ذات و مبدع باید تغایر واقعی باشه. این حرف رو چه زدن؟ اون وقت در صفات کمالیه خداوند گرفتار اشکال شدن. اون جایی که میگیم الله تبارک و تعالی عالمون، خب روی اون نظریه محققین از حکما که صفات کمالیه خدا عین ذات خدا، نه زائد بر ذات خدا، یعنی خداوند حقیقتش عین علمه، حقیقتش عین حیاته. وقتی که این صفات کمالی عین خدا، شما در اینجا مغایرت بین ذات و مبدا ندارید. در زید و زرد قضیه زید و زاربون بین زید و زرد یعنی بین ذات و مبدا مغایرت دارید، اما بین خداوند و علم روی این که علم عین ذات خدا دیگه مغایرتی وجود نداره. پس چه بریم در اینجا؟ صاحب قصور آمده فرموده ما یکی از این دو جواب رو میدیم، یا میدیم در این قضایایی که مربوط به خداوند هست قائل به نقل میشیم، میگیم کلمه عالم که در مورد ممکنات مبدع با ذات درش تغایر داره، اما در مورد خداوند نقل داده شده به یک معنای دیگری که اون مبدع با ذات بینشون تغایر نیست. یا فرموده مسئله تجوز رو مطرح میکنیم، این استعمال عالمان در مورد خداوند مجاز. مرحوم آخوند هر دو جواب ایشون رو رد می کنن، می فرماین هر دو درست نیست. چرا؟ می فرماین جناب صاحب قصور اون چه که مسلم اندن جمیعه و اجماع هم درش قائم شده این است که بین ذات و مبدا باید یک تغایری باشه، این مسلمه. اما دیگه اجماع نداریم که این تغایر باید تغایر واقعی هم باشه. در مشتقات اجماع داریم که بین ذات و مبدأ باید تغایری باشه. حالا میخواد این تغایر تغایر واقعی باشه، میخواد این تغایر تغایر مفهومی باشه. در قضیه الله تبارک و تعالی عالمون تغایر وجود داره بین علم و بین ذات خدا، اما نه تغایر واقعی، تغایر مفهومی. پس در این تنبیه چهارم مرحوم آخون این رو می‌فرمایند که ما قبول داریم در مشتقات بین ذات و مبدأ باید تغایر باشد، اما تغایر مفهومی کفایت می‌کنه، لازم نیست که حتما تغایر تغایر واقعی باشه. عرض میکنم که اونجا دیگه عنوان صفتیتش شاید دیگه اصلا محل اشکال قرار بگیره. این حرف که حالا در عرض میشود که حکمت متعالی مطرح میشه که نه انسان، همه ممکنات، هر ممکنی، اینطور نیست که ذاتون ثبت له الرفت باشه، بلکه این رفت به خدا و اضافه اشراقیت. این حالا باز یه نقداری با این بحث ما فاصله داره. در بحث ما اصل این که میگیم ضارب با تحلیل عقلی، نه با تحلیل لغوی، با تحلیل عقلی ضارب یعنی ذاتی که ضرب داره. اونجا میگن اصلا با تحلیل عقلی هم ذات وجود نداره. در حکمت متعالیه میگن اضافه خداوند معلولات و ممکنات، اضافه اشراقیت، و اصلا وجودی نیست که بگیم این وجود ربط به خدا داره، بلکه این عین ربطه. اون دیگه اصلا تحلیل عقلی زمین است که ذات هم وجود نداره اونجا. اما اینجا روی این فرضه که ما یه ذاتی رو میگیریم مسلم. اعراب لا ریب فی کفایت مغایرت المبدأ مع ما یجری المشتق علیه مفهوما، شکی نیست در کفایت مغایرت المبدأ مع ما یجری المشتق علیه، یعنی با اون چه که مشتق بر او جاری میشه، یعنی ذات کفایت میکند مغایرت مبدع با ذات مفهومن در عالم مفهوم. و اگرچه که اتحاد پیدا کنند اینن و خارجن، ولو مغایرت واقعی نباشه. و طبق اتفاق مثل عالم و قادر و رحیم و کریم الى غیر ذالک من صفات الکمال و الجلال علیه تعالی بر خداوند متعال، الا ما ذهب الیه اهل الحق، بنابر اون که اهل حق قائل به او هستند، من عینیت صفاته، که صفات خدا عین ذات خدا، نه زائده در ذات خدا. خداوند حقیقتش عین علم، عین قدرت هست، عین حیات هست. این صدق یکون علی الحقیقه، استعمال عالم در مورد خداوند استعمال حقیقیه نه مجازی. و ان المبدع فیها، مبدع در این صفات، و امکان عین ذاتی تعالی خارجن، در خارج علم و ذات خدا یکیه، الا انه غیر ذاته تعالی مفهومه، اما از نظر مفهومی با هم مغایرت دارن. و منه قد انقدر، از این بیان ما روشن شد ما فی الفصول، اون چی که در فصول آمده من الالتزام به نقل او تجوز فی الفاظ استفاد الجاریه علیه تعالی. صاحب فصول در صفات خداوند الله تبارک و تعالی عالمون فرموده یا قائل به نقل میشین، یعنی چه؟ یعنی عالمون رو که در مورد انسان میگه مل انسان و عالمون، از اون معنای خودش نقل داده شده به یک معنای دیگری در مورد خداوند. بگیم در مورد خداوند عالمون این مشبه صدق می کند با وصف این که مبدا با ذات مغایرت نداره. یا قائل به تجوز میشین، البته عنایت الاصول گفت صاحب فصول در کتابه اسمی از تجوز نیاورده، این رو مرحوم آخون دیگه اضافه کردن در الفاظ صفات جاری بر خداوند ملتزم میشیم به نقل یا تجوز، بنا ان علی الحق من العین جه، که حق این است که صفات خدا عین ذات خدا، لعدم المغایره المعتبره بالاتفاق. چرا صاحب فصول این راه رو در پیش گرفته که یا نقل یا تجوز؟ چون در صفات خدا مغایرت مبدا با ذات نیست، در حالی که این مغایرت معتبر است اتفاقا بل اجماع و بل اتفاق، همه میگن در مشتقات باید بین مبدا و ذات تغایر باشه. و ذالک این چرا حالا بیان صاحب فصول اشکال داره؟ لما عرفت من کفایت المغایره مفهومن، مغایرت مفهومی گفتیم کافیه. مرحوم آخون حرفش با صاحب فصول اینه که اون مقداری که مسلمه این است که اجماع داریم بر این که بین مبدع و ذات باید یه مغایرتی باشه، که مسلمه. اما اینکه این مغایرت هم حتما باید مغایرت واقعیه باشه دلیلی نداریم، کافیست مغایرت مفهومی و اجماعی نداریم بر اعتبار غیر مغایرت مفهومی، که غیر مغایرت مفهومی هم مغایرت واقعی. این لن نقول، اگر از اون طرف ما نیاریم بگیم این لم نقول به حصول الاتفاق على عدم اعتبارهی، اعتباره این اعتبار اون چیه، اگر نگیم که اجماع داریم در عدم اعتبار غیر مغایرت مفهومی، که غیر مغایرت مفهومی همون مغایرت چیه؟ واقعیه. اگر نگیم که اجماع داریم بر عدم اعتبار مغایرت واقعی کما لا یخفا، خب حالا که میگیم مغایرت مفهومی کافیه و قد عرفت ثبوت المغایره کذاله، یعنی مفهوما دانستی که مغایرت مفهومی ثابت است بین ذات خداوند و بین مواد اتفاق، بین اینها مغایرت مفهومی وجود داره. صلی الله علیه و آله.